بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهبی و شهدای و مقام اسلام صلواتی احضار می فرمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در دو جلسه گذشته واضحاتی از معتقدات مسلمان ها را یادآوری کردیم که قرآن کریم بالاترین، پایدارترین و ارزشمندترین نعمتی است که خدای متعال به انسان ها عطا کرد و در حدی که فهممون میرسید با استفاده از تعالیم اهل بیت سلام الله علیه اجمعین و به اندازه ای که مجال بود درباره عظمت قرآن و اهمیتش و ویژگی‌هاش عرایضی عرض کرد. در واقع مقدمه بود برای این مطلب که خدای متعال که چنین نعمت عظیمی را با این تشریفات، با این مقدمات، با این ویژگی ها به وسیله عزیزترین بندگانش و به وسیله شریفترین فرشتگانش نازل فرموده و در اختیار ما قرار داده، برای این که ما از این قرآن برای سعادت دنیا و آخرتمون استفاده کنیم. اگر این قرآن قابل فهم نباشه، اگر مطلب قطعی و مشخصی را به انسان‌ها افاده نکنیم و مردم نتونند با بکار گرفتن روش صحیح و متد صحیح از قرآن چیز استفاده بکنند، وجودش لغو است و این همه تشریفات معنایی نخواهد داشت. علاوه بر بیاناتی که از پیغمبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین رسیده که شما مهمترین مشکلاتتون را باید با قرآن حل کنید، اون وقت که فتنه ها، گمراهی ها، جهالت ها، ضلالت ها به شما احاطه میکنه، برای نجات از این گمراهی ها باید متوسل به قرآن بشید. اگر قرآن یک راه مشخصی و پیش پای انسان نگذاره، رجوع کردن به قرآن چه فایده میتونه داشته باشه؟ با توجه به این نکته ها جای هیچ شکی برای انسانی که کمترین ایمان به اسلام و قرآن داشته باشه باقی نمیمونه که قرآن کریم مطالبی را برای مردم بیان میکنه و مردم میتوانند چیزهایی را به طور قطع از قرآن استفاده کنند و اون را مبنای حرکت فکری و بعد حرکت تکاملی فردی و اجتماعی خودشون قرار بدهند. اگر ابهام هایی میمونه با مراجعه با همون یقینیات اولیه اون ابهام ها هم قابل رفع است و نهایتا اگر جزئیاتی هم به طور مبهم بماند ضرری به اصل حرکت انسان و سعادت انسان نمیزنه. در مقابل اشاره کردیم که کسانی از دیرباز با الهامات و وساوس شیاطین در صدد بر اومدن که مردم از قرآن جدا کنند و طوری وانمود کنند که قرآن قابل فهم نیست و مطلب مشخصی را نمیشه از قرآن استفاده کرد. این حرکت شیطانی در طول تاریخ ادامه داشته تا امروز به اوج خودش رسیده و یک تئوری را مطرح کردن که زبان دین و به خصوص زبان قرآن یه زبان مخصوصی است شبیه زبان اساطیر، داستان‌ها و اسطوره‌ها و افسانه‌ها که این احتیاج به تفسیر و تأویل داره و تفسیر مشخصی هم نداره، هر کسی طبق ذهنیات خودش یه تفسیری برای این میتونه ارائه بده و راه استفاده از قرآن هم همینه. در این باره یک بار دیگه من صحبت کردم امسال گذشته برای تقریب به ذهن که اینا چی میخوان بگن، عرض کردم که ما در جامعه خودمون آشنا هستیم به فال زدن با کتاب حافظ، به غزلیاتی از حافظ اصلا در شرایط خاص این غزلیات را سروده، حالا چه معانی اراده کرده بوده چه انگیزه هایی داشته برای اینها حافظ شناسان باید بگه، ولی به هر حال این غزلیات که در دست مردم هست کسانی که غم و غصه‌ای دارن، فکری دارن، مشکلی دارن با کتاب حافظ فال میزنن، بعد یه غزلی را میخونن، یه شعری را، و تطبیق میکنن با اون ذهنیت خودشون و اون حاجتی که دارن و اون مشکلی که دارن و یک چیزی ازش استنباط میکنن، تطبیق میکنن با یکی از خواسته های خودشون. یک شعر هست، یک غزل هست قرائت میشه، اون کسی که مثلا مریض داشته فکر میکنه که یعنی مریض شفا پیدا میکنه، اون کسی که مسافری داره مثلا استنباط میکنه که مسافرش از سفر میاد، یکی دیگه قرض داره مثلا فکر میکنه یعنی قرضش ادا میشه، از همون شعره هر کسی یه چیزی استنباط میکنه. هیچ کدوم از اینا به حافظ اراده نکرده بودی، اما شعر طبیعتش اینجوریست که میشه و مطالب مختلفی تطویر کرد. اینا یه همچی چیزی میخواد، میخواد بگن قرآن علیاذ بالله مثل یک کتاب شعریست، بلکه به یک معنا پایین تر از یک کتاب شعر. داستان این که پیغمبران را شاعر مینامیدند این سابقه خیلی طولانی دارید، تو خود قرآن هم نقل شده که وقتی پیغمبرین اومد میگفتن شاعر مجنون، ولی این خیلی بالاتر از اون است، چیزی شبیه باز مثل کتاب کلیله و دنگنه، مثل کتاب موش و گربه، یه قصه ایست هر کسی با ذهنیت خودش که چیزی ازش استنباط میکنه. نمیشه گفت این استنباط من درسته، نمیشه گفت استنباط تو بهتره، من بهتره، هر کسی با ذهنیت خودش و اینا یه چیزی ازش میفهمه و همین. قرآن هم یه همچه و این را وقتی میخوان به زبان علمی بیان بکنند، اصلا یک علمی امروز هست مخصوص تفسیر متون، تأویل متون به نام هرمنیوتیک، شاید تو مقاله ها، سخنرانی ها، کتاب ها در این زمینه دیده باشید، امروز به صورت یک علم در اومده تفسیر متون که اینا با هر کسی با ذهنیت خودش تفسیری برای متن ها میکنه، به خصوص متون دینی. با توجه به فرهنگ خاصی که ما در بین مسلمان ها داریم و به خصوص در مورد قرآن، بگیم قرآن چند قرائت داره، 7 قرائت داره یا نمیتونه کمتر یا بیشتر، اومدن این اصطلاح رو جعل کردن که قرآن دارای قرائت‌های مختلفی است و بعد نه تنها قرآن، مطالب دین هم سایر متون هم قرائت‌های مختلف دارند، هر کسی یه قرائتی داره و نمیشه گفت قرائت من بهتر یا قرائت تو بهتر. پس حاصل این که قرآن یه معنای مشخصی نداره. یه چیزی گفته، یه شعری سروده، یه داستانی درست کرده، حالا بعضیاش ممکنه از نظر تاریخی درست باشه، بعضیاش ممکنه درست نباشه، اصلا در مقام درست و غلطی نیست. یه چیزی جمع کرده، الفاظی به هم، به تعبیر زشتی بگم، بافته به هم، ساخته، پرداخته، سروده، سراییده، تا هر کسی یه چیزی ازش بفهمه. یه معنای مشخص، یه هدف مشخص، راه و رسم معین، اینا تو کار نیست. اینا اسمش گذاشتن که قرآن دارای قرائت‌های مختلفه. این معنا رو بعد نسبت به روایات و اینها هم توسعه دادن، میگن روایت‌ها هم قرائت‌های مختلفه. و کم کم اونقدر این شایع شده که در زبان بعضی از شخصیت‌های کشور خودمون هم احیاناً این حرفا صادر میشه. البته اونها قطعاً این معنی غلط رو اراده نمی کنن، ولی به هر حال وقتی این چیزی شایع شدی اصطلاح دیگه همه جایی میشه. اینکه این قرائت‌های مختلف دارد و هر کسی قرائتی دارد و قرائت خودتون رو مطلق نکنید و این حرفا، همین باب مسئله. حاصل مطلب اینه که قرآن بشه یک کلیدی که به هر دری میخوره، چیزی که شکل و محتوای مشخصی نداره، با همه چی میسازه، بستگی داره به اینکه هر کسی با چه ذهنیتی به سراغ قرآن بره. و عملا یعنی قرآن مساوی با صفر، هیچ اثری نداره. برای شد هر کسی هر معنای خودش میخواد با ذهنیت خودش استفاده کنه، قابل احتجاج نیست. اون میگه من این معنا میفهمم، من میگه خیلی خوب تو میفهمی برای خودت، منم یه معنی دیگه میگم. قابل بحثم نیست که بگیم معنای من درست تر از هست، سوال درست و غلطی نیست. مگه کسایی که با حافظ فال میزدن میشه بگن اون معنایی که شخص مریضدار از حافظ میفهمه با اون کسی که مسافردار میفهمه کدومش درست تر است؟ درست و غلطی نیست، یه تطبیق نیست بر ذهنیت‌های خودش. عملا معنوش این است که این قرآنی که با این عظمت نازل شده، برای نزولش این همه تشریفات بوده، فرشتگان باید به چه صورتی، هزاران فرشته وحی و همراهی کنند، نوشته قرآن باید به دستی دسته دیگه فرشتگان داده بشه، بیان به پیغمبر ارائه بدن، به عیدی سفره کلام برره فی صحف مکرمه مرفوعت متحره به عیدی سفره کلام برره. جبرئیل باید محتوای قرآن را بر قلب پیغمبر نازل کنه، صوتش را به گوش پیغمبر برسونه، نوشته هاش را جلوی چشم پیغمبر ارائه بدن. همه اینها چی بشه آخرش؟ بشه مثل کتاب حافظی یا مثل کتاب گیلودن نگیم. و عرض کردم که همونطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و بعد علما و بزرگان بالاترین خدمت رو به بشریت کردن که این قرآن رو در دسترس مردم قرار دادن، تفسیرها برای ذکر کردن، توضیح دادن معانیش را، زحمتها کشیدن تا این مطالبش در میان مردم جا بیفته و ثابت بشه و اعتقاد پیدا کنن، کسانی هم که این روشها را پیش میگیرن برای اینکه مردم از محتوای قرآن دور کنن، بالاترین جنایتها را به انسانیت میکنن. ما اگر بخوایم گناههای عالم را و ثواب‌های عالم رو با هم دیگه بسنجیم، باید بگیم بالاترین ثواب مال پیغمبر اکرم است که همه انسان‌ها رو به سوی سعادت دنیا و آخرت هدایت کرد. دیگه خدمتی برای انسانیت بالاتر از این نمیشه. بالاترین جنایت‌ها هم مال کسانی است که قرآن رو از دلالت میندازن، مردم رو از محتوای قرآن محروم می‌کنن. با جعل این اصطلاح قرائت‌های مختلف و فهم‌های مختلف و فهم سیار و شناور و چیزهای از این قبیل، باعث این میشه که حقایق قرآن دیگه از ارزش بیفته، نشه بهش استدلال کرد. خدمات پیغمبر بالاترین خدمت به انسانیت است و این وسوسه های شیاطین انس و جن بالاترین جنایت به انسانیت است. اگه بنا بود کسی را به واسطه این جنایت ها در این دنیا مجازات کنند، باید میلیون ها بار اینا را اعدام کنند. با یک بار و دو بار مجازاتشون این حاصل نمیشه. این جنایت از کشتن هزاران انسان، حتی کشتن پیغمبر و امام بالاتره. در این که پیغمبر و امام کشته شدن هدایتشون باقی موند، بلکه همین شهادت ها بیشتر باعث این شد که مردم ازشون بهره‌مند بشن. اما این کشتن قرآن است، نابود کردن هدایت خداست، گمراه کردن میلیون ها انسانه، به هدر دادن زحمات تمام ائمه اطهار و علمای دین در طول 14 قرن است. چون محور همه دین قرآن بود، ما نبوت پیغمبر رو با قرآن اثبات میکردیم، امامت ائمه رو با قرآن اثبات میکردیم، احکام دین رو با قرآن اثبات میکردیم، صفات خدا افعال خدا رو با قرآن اثبات میکردیم. اگه دست ما از قرآن کوتاه شد و دلالت روشن قرآن برای ما نداشت، هیچ چی دیگه برای ما نمیمونه. و چنین کسان متأسفانه امروز در جامعه ما حضور داره و با هزاران اسف مورد تأیید بعضی از مقامات هم هستن. به هر حال حالا مسئله کارهای قانونیش و این حرفا مسئله دیگه‌ایست، به ما مربوط نیست. مسئله قضاوت و دادگاهش هم مسئله دیگه‌ایست، مربوط دستگاه قضاییست، به ما مربوط نیست. اونی که به ما مربوط است این است که به عنوان یک طلبه که 50 سال از برکت قرآن و علوم اهل بیت استفاده کرده، اون چرا یاد گرفتیم ما در اختیار دیگران قرار بدیم؟ میراثی که از امثال امام، از امثال علامه طباطبایی دست به دست به دست ما رسیده، به شما جوانا برسونیم. اما حالا کی کافر است، کی مرتد است، کی حکمش جاری بشه، کی نمیدونم با کدوم دستگاه جاسوسی دنیا سر و کار داره، از کجا آب میخوره، از کجا پول بهش میدن، اونا به ما مربوط نیست. مسئولینی داره اونا باید رسولگیر کنن. اونی که به ما مربوط میشه این است که سعی کنیم اعتقادات خودمون رو راسته کنیم، کلامون رو نگه داریم، باب نبریم. خب یکی از دستاویزهای شیطان از روز اول نزول قرآن و قبلا نسبت به سایر کتاب‌های آسمانی هم بوده، ولی نسبت به قرآن این امر خیلی روشن‌تر، چون قرآن آخرین کتاب آسمانی است. شیطان هم تمام همش رو صرف این میکنه که مردم رو از این هدایت ابدی الهی محروم کنه. یکی از ابزارهایی که شیطان به کار گرفته از روز اول اینه که از آیاتی از قرآن که به یک نحوی تشابه داره، به جهاتی معناش برای همه قابل فهم نیست، اینها را بهانه میکنه، وسیله قرار میده برای فریفتن دیگران. خود قرآن این مسئله رو پیشبینی کرده که چنین کاری خواهد شد، از اولم جلویش رو گرفته که مواظب باشید به این دام شیطان مبتلا نشید. قرآن در این حالی که بیان است و تبیان کل شیء است و نور است و هدایتی برای همه انسان هاست، اما به خاطر حکمت هایی بعضی آیات متشابه هم داره. چرا این آیات متشابه داره؟ بحث مفصلی است، من الان به تفصیلش نمیتونم بپردازم، شاید در ذهن عرایزم یه اشاره ای بکنه. الحمدلله همه شما اهل فضلید، میتونید به کتاب ها به تفسیر، به خصوص تفسیر شریف المیزان مراجعه بفرمایید، بحثش رو ملاحظه کنید. آیه ای که تلاوت کردن اوایل سوره آل عمران است. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب. خدای متعال این قرآن را که نازل کرده دو بخش آیاتش، بخشی آیات محکم است که جنبه ام و جنبه اصل و جنبه مرجع و جنبه مادر برای سایر آیات دارید. یه دست آیات است آیات محکمات هن ام الكتاب، اینا مادرن، اینا زاینده‌ن، اینا مرجع هستن. اگر در سایر آیات مشکلی پیش بیاد رفع اشکالشو بعد از این آیات خواست، برای حل اونها بعد به اینها مراجعه کرد. اصل اینها هستن، اینها هستن که سایر معارف فرعی را میزاند. اگر اینها رو داشتید مسائل فرعی هم براتون روشن میشه، تحقق پیدا میکنه، آشنا میشید با اونا. اما اگه اینا رو از دست بدید همه چی رو از دست بدید. یک دست آیات اینا هستن هن ام الکتاب، اما یه دست دیگه هم آیات داریم که اخر و متشابهات، یه دست دیگه آیات هم داریم که تشابه هایی دارید، معانیش طوری نیست که همه یکسان بفهمند و به عمقش پی ببرند و معنای مشخصش رو همه بتونن درک کنند. اونها ام الکتاب نیستن، اونها مرجع همه آیات نیستن، اونها زاینده همه معارف نیستن. یک نوع فرعیت دارند. این آیات بود است. خب اینجا سوال میشه که خدا چرا آیات قرآن را اینجوری نازل کرده که بعضیش کاملا روشن و بیان و مبرهن و محکم باشه و بعضیش دارای تشابه باشه؟ اجمالا می که میتونم عرض بکنم در این لحظه کوتاه با اینکه از اصل مطلبی که میخوام دور نیفتم اینه که ذهن ما انسان ها تابع عوامل طبیعی این عالم است که داری زندگی میکنی و فهم ما تدریجاً از مادیات و محسوسات ترقی میکنه و میتونه به مطالب فوق مادی برسیم. اول اون که ما درک میکنیم افراد متعارف عرض میکنن، حکم پیغمبر و امام که در شکم مادر هم خدا را میشناختن تصریح میکردن، اونا جداست. حکم مثل مسیح عیسی ابن مریم سلام الله علیه که وقتی متولد شد به سخن آمد گفت اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلانی نبی، یا اون جداست. افراد متعارف ها میگیم، خدا منو میگیم. انسان های متعارف وقتی متولد میشن با استفاده از همین حواس ظاهریشون چیزهایی رو درک میکنن و تدریجا قوای فکریشون رشد میکنه، به یه چیزهای غیر مادی هم کمابیش پی میبرن. هرقدر عقل انسان بیشتر رشد بکنه و بتونه معانی را بیشتر تجرید کنه و از فضای مادی و مادیات فراتر بره، تعالی پیدا کنه، حقایق ماورای طبیعی را بهتر میتونه درک کنه. ولی همه یکسان نیستن. بسیاری از افراد هستن 70 سالم تا این عالم که زندگی میکنن فهمشون مثل همون فهم بچه های 6-7 ساله ایست که در همون محسوسات و اینها سیر میکنن، بیش از این چیزی نمیفهمن، کار نکردن، رشد نکردن یا استعدادشون ضعیف بود. اونا آخر آخرش هم بعد از 60-70 سال وقتی 1000 جور دلیل اثبات بکنین که خدا زمان نداره، مکان نداره، بعدا میگن خدا یه قبه نوره بالای آسمونا، از این بیش از این نمیتونه تصدیل. به فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه مورچه خیال میکنه که خداش هم مثل او دوتا شاخک داره، چون این شاخک ها برای خودش خیلی مؤثر هست، خیال میکنه خداش هم با دوتا شاخک داشته باشه، چون این شاخک ها خیلی مهم هست. آدمیزاد هم برای زندگی خودش چیزایی رو مهم میدونه، درکش بیش از این نیست، خیال میکنه خدا هم باید جور باشه، خدا هم باید زمانی باشه، مکانی باشه، یه جا بیاد یه جا بره، اینجور تصوریم. چه اندازه لازم است ذهن ورزیده بشی و قدرت عقل انسان رشد بکنی تا بتونیم ماورای مادیات و محسوسات رو درک بکنیم، اون فضل خدا هست و تمرین و زحمات خود انسان و تحصیلات تا میتونه فراتر بره از این مسائل ما. و اساس دین ایمان به غیب است، یعنی ایمان به غیر محسوسات، به چیزایی که دیدنی نیست، شنیدنی نیست، خدا که دیدنی نیست، وحی و نبوت که دیدنی نیست، با چشم میشه ببینه. اساس ایمانم الذین یؤمنون بالغیب، اصل فقط این است که انسان باور کنه که غیر از این دیدنی ها و شنیدنی ها و مادیات و امور محسوس ورای اینها حقایقی است. حالا چیه؟ گوشه هایی از اینها را میتونه بند با تعقل و بیشتر با راهنمایی انبیا و اولیای خودش چیزایی پی ببره. کنهش هم این شاه نمیده، مگر کسانی که خدای مدار برشون منت بگذاره به یک علم های بسیار فوق العاده ای بهشون عطا کنه از انبیا و ائمه ها سلام الله علیهم اجمعین، که مربوط به ما نیست. ما آدمیزادهای متعارف اندک اندک باید از محسوسات فراتر بریم، عقلمون رشد بکنه، یه چیزایی دیگه بفهمیم، اما یه بویی از اونها میبریم، حقیقتش رو هیچ وقت درک نمیتونیم بکنیم. ولی به هر حال همون اندازه‌ای که خدا توان فهمش رو به ما میده، مسئولیتش هم میده. هر کس هر اندازه‌ای قدرت پیدا کنه که عقلش رو تعالی ببخشه، مسئولیتش هم بیشتر میشه، وظیفه‌ش هم سنگین‌تر میشه. اونایی هم که فهمشون ضعیف است، به همون اندازه‌ای که فهم دارن، مسئولیتشون همون اندازه است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ وقت خدا یه شخص عادی تحصیل نکرده، زحمت نکشیده ای را نمیاد اون تکلیفی را به عهده‌اش بگذاره که در فهم خدا و اولیاء خدا و معارف الهی که بر عهده بزرگان علما و فیلسوفان و حکیمان و عارفان گذاشته. اونا تکلیفشون خیلی سخته، خیلی باید دقت کنن تا این وقت اشتباهی نکنن، که حرف بی جایی از ذهنشون سر نزنه. اما افراد عادی چون توان بیشترشون ندارن، مسئولیتشون رو همین اندازه است. این مقدمه را عرض کردم برای اینکه اون چرا ما باید ایمان بیاریم در این عالم و بعد از رفتن از این عالم کما بیش حقایقش رو خواهیم دید از عوالم غیب. اینا چیزایی است که با لفظ درست نمیشه بیان کرد، ناچار الفاظی رو که ما بخوایم به کار ببریم، یه الفاظی است که ابتداءً برای همین معانی محسوس وضع شده. حالا یه مسئله کوچیکی بزنم، با اینکه دلم نمیخواست همین اندازم بحث گسترش پیدا کنه، ولی چاره‌ای نیست. ببینید ما یه لفظی داریم میگیم بالا، درسته؟ عربیش هم میشه عالی، علو، علم، علی، عالی، همه از این مانده. در مقابلش هم صفل میگیم، در مقابل علم صفل میگیم، عالی صافل میگیم، بالا پایین میگیم. بالا و پایین یعنی چی؟ یعنی ما یه چیزایی رو با سرمون مقایسه میکنیم، اونایی که موازی سرمون به بالا باشن میگیم بالا، سخت میگیم بالا. چیزایی رو با پامون مقایسه میکنیم، میگیم از زیر پامون که از میگیم پایینی، زمین پایین است. برای اینکه با پام که مقایسه میکنم، میبینم در جهت پایین تر قرار میگیره. بالا و پایین که من میفهمم و ابتدا هر کسی از لفظ بالا و پایین درک میکنه همین رو میفهمه. چیز دیگه میفهمی؟ اما یواش یواش در زندگی اجتماعی که وارد میشیم، یک بالا و پایین اعتباری هم قائل بشیم. میگیم یک کسی مقامش بالاتر است. اون مقامش که بالاتر است یعنی چی؟ یعنی خودش هوا رفته بالا، مقامش بالاتر است. بالا رو درباره مقام هم به کار میبریم، اما اونجا دیگه معنیش این نیست که یعنی در فضا بالاتر واقع شدی، از سر من بالاتری. اون مقام بالا و پایینی دیگری، اینو میگن علو و دنو اعتباری، یک نوع معنوی هم میگیم، علوم معنوی است، حسی است. کم کم ذهن ما آماده میشه به این که بگیم اون کسی که همه هستی را با یک اراده می آفریند خیلی مقامش عالی است. اون علوی که به مقام ما به خدا نسبت میدیم با اون علوی که به مقام رئیس نسبت به مستخدم اداره نسبت میدیم خیلی فرق داریم. اونم میگه مقام رئیس بالاتر از مستخدمه، بالاتر از معاونشه. اون یه بالا و پایین نیست، اعتباریست. فردا وقت که حکم ریاستش لغو شد میشه فسته بود، باید میشه زیر دست. اما یک علویست مال آفریننده هستی. انما امرو ادا اراد شیئن ان یقول رو کن، با اراده خودش میگه باش، تحقق پیدا میکنه. اراده نکند بقایش را، یا نازی کند از هم فرو ریزد قالبی، چیزی باقی نمیمونه. این مقام یک مقام بسیار عالی است، اما نه از قبیل عالی بودن مقام رئیس اداره نسبت به معاونش یا نسبت به مستخدم. این یه علو دیگری است، العلی العظیم. هم علو دارد هم عظمت، اما عظمتش نه مثل عظمت کوه دماونده، این عظمت دیگری است. عقل ما نمیرسه چجور چیزی است، اما لفظ دیگری هم نداریم بگیم، همین باید بگیم بالاست و بزرگ است. لفظ همون بالایی است که نسبت به بالایی سخت به کار میبریم، بزرگی هم لفظی است که درباره کوه دماوند به کار میبریم، بگیم بزرگ است. اما نه بالایی خدا بالایی سقف است نسبت به زمین، و نه بزرگیش بزرگی کوه است، یعنی حجم بزرگی داریم. خدا که حجم نداره. این میشه یک نوع تشابه. وقتی بالا را گفتیم یعنی بالای سر، یا بالای یک مقام اجتماعی، یا بلندی یک مرتبه وجودی که اشاره میکنیم. نمیفهمیم بلندی وجودی یعنی چی، اما هیچی دیگه هم نمیتونیم بگیم، باید بگیم یه مقام بلند است. این یه نوع تشابهه. وقتی میگن خدا علی و عظیم است، اون کسی که هنوز نتونسته این تجریدها را در ذهن خودش انجام بده خیال میکنه وقتی میگن بالا یعنی بالای آسمان است. اون که خدا که جا نداره، اینما تولو فتم وجه الله، خدا همه جا هست، نسبتش به زمین و آسمان یکسانه. اما او بیش از این نمیفهمه. وقتی میگن بالاست خیال میکنه بالا آسمان. توان درک دیگه هم بیشتری هم نداره، تکلیفی هم بیش از این نداره، چون نمیتونه بیشتر بفهمه. یک کسی که یه مقداری ذهنش روش کرده، بالایی اجتماعی هم مقامات اعتباری هم درک کرده، خیال میکنه وقتی میگن خدا بالاست یعنی مقامش بلنده، مثل که مقام رئیس نسبت به مرؤوس بالاست، خدا مقامش بالاست. اون یه همچه معنایی میکنه. این اندکی از او ترقی کرده، اما این کجا و علوم به مقام خدا کجا؟ اون فیلسوفی که 50 سال مغز صابونده تا بفهمد که مراتب وجود یعنی چی، چگونه ممکن است یک مرتبه وجود بالاتر از مرتبه دیگری باشد، اون علو وجودی را یه جوری دیگه درک میکنه. ولی آخرش او هم به کنه علو خدا نرسیده، یه مقدار بهتر از دیگران. این تشابه هست. وقتی بخواد خدا بگد بابا مقام خدا را با بندگانش مقایسه نکنی، باید بگه مقامش بالاست، اما بالاست یعنی چی؟ چی بگه که من و شما بفهمیم؟ باید بگه بالاست تا هر کسی اندازه فهمش بفهم. پس ما وقتی خدا میخواد برامون صحبت کنه درباره چیزهایی که بالاتر از فهم عادی ما هست،
باید یک الفاظی رو به کار ببری که ما به اندازه فهم خودمون یه چیزی ازش بفهمیم، ولو این که کنهش بالاتر از این هاست و قابل فهم ما نیست. در چنین مواردی چاره ای نیست جز استفاده از الفاظ متشابه. این نمونش بود که عرض کردیم. اون چه آیات قرآن مربوط به چیزایی باشه که فراتر از فهم انسان‌های عادی است، فراتر از امور محسوس و مادی و دنیوی و این جهانی است، خواه ناخواه مرتبه از تشابه رو خواهد داشت. خب حالا وقتی قرآن فرمود خدا بالاست، ما چجور بفهمیم که منظور از بالایی چیه؟ محکماتش این است که این لیس که مثلی شی، بالا هست اما نه مثل بالایی شما ها. بالایی خدا مثل نداره، این بالایی مخصوص. اون لیس که مثلی شی میشه محکم، این مفهوم میشه متشابه. برای اینکه شما معنای غلطی از این نفهمید باید مراجعه کنید به اون محکم. در زمینه صفات خدا راهی که ائمه اطهار به ما یاد دادن همینه. ما وقتی میگیم فلانی علم دارد، علم یعنی چی؟ یعنی تو مدرسه درس خونده، از استاد چیز یاد گرفته، یه مفاهیمی تو ذهنش میشه عالم. چیز دیگه میدونیم از علم؟ علم یعنی همین دیگه. خب وقتی خدا میگیم عالم است یعنی اینجوری، یعنی یه مفاهیمی تو ذهنشه، خدا ذهن داره و مفهوم درک میکنه، یا علمش یه جوری دیگه است؟ چه جوره نمیدونیم، اما هم علم دارن. برای اینکه اگر نگیم علم دارن میشه جهل. کسی که علم نداره خب یعنی جاهل. خب نمیشه بگم خدا جاهله، که باید بگیم علم داری. اما علمش چه جوره؟ عالمون لا که علمنا، علم خدا مثل علم ما نیست که باید با درس خوندن پیدا بشه، اونم یه مفاهیمی تو ذهن باشی. اون علمش عین وجودشه، صفاتی زائد بر ذات نیست. یعنی همین. به هر حال این یک بیانی بود برای اینکه بفهمیم ما وقتی خدا میخواد قرآن را تنزل بده که لعلکم تعقلون، ما یه چیزی ازش بفهمیم باید از الفاظی استفاده کنه که یک نوع تشابه داره، یه مقدار کشدار است، مراتب مختلف میتونه داشته باشه، و آخرش هم اونی که حق مطلب را ادا کنه این لفظ برای ما نمیتونه باشه. پس به هر حال باید قرآن متشابهات داشته باشه، چاره ای غیر از این نیست، ولی ما هیچ نمیفهمیم از حقایق ماورای طبیعت. پس منه آیات محکمات، اون چیزاییست که وقتی به ما میگن خدا مثل ندارن اینو میفهمیم. وقتی میفهمد خدا جاهل نیست، خدا قدرت دارد، علم دارد، میفهمیم که حقایق براش مکشوفه، اما چجور نمیدونیم. مقامش بالاست، میفهمیم که خدا را نمیشه در عرض موجودات دیگه به حساب آورد، او یه جوری دیگه است، اما چجوره حقیقت چه نمیدونیم. بین این ندانستن و اون کون مراتبی شبیه بی نهایت. هر کسی به اندازه معرفت خودش یه پایه از این را میدونه. به هر حال قرآن به خاطر اینکه هم ما محروم نشیم به طور کلی از معارف بلند، و هم برای اینکه یه چیزی بفهمیم و در عین حال که نمیتونیم به کنهش برسیم بویی ازش ببریم، بیاناتی را داره که اشخاص طبق مراتب فهم خودشون میتونن استفاده های ازش بکنن، اما به شرط اینکه به محکمات ارجاعش بدن. پس باید قرآن متشابهات داشته باشه، اما استفاده از متشابهات به چه صورت هست؟ طبعا چنین الفاظ متشابهی جای سوء استفاده خواهد داشت، برای اینکه معنیش که ما درست مشخصاً حدود معنیش درک نمی کنیم، به کنهش نمی رسیم، جایی این داره که کسانی بیان از این معانی کشدار، از این معانی نامشخص، از این معانی که کماویش برای امثال ما ابهام دارن سوء استفاده کنن. منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب کسانی که ریگی تو کفش ندارن وقتی دلیل روشنی داشتن حقیقتی را میپذیرن، ایمان میارن، وقتی بهشون هم گفته شد که آقا یه چیزایی فهم شما بهش نمیرسید، زحمت بکشید فهمتون را ترقی بدید، ولی توقع نداشته باشید به کنهش برسید. شاید یه روزی بیاد در یه عالم دیگه بعضی از اون مراتب حقیقتش برای شما روشن بشه، اما این عالم دنیا عالمی نیست که ما بتونیم حقایق اونها را بیابیم. یه چیزاییست که تو این عالم فهم ما بهش نمیرسه. عالم برزخ چجوره؟ سؤال شب اول قبل چجوره؟ ملائکه چجوره؟ هرچی ما به ذهنمون فشار بیاریم نمیتونیم درک کنیم. چه میدونیم ملک چجوره؟ اون کسی هم که دیده و با ملک آشنا هست نمیتونه برای ما توضیح بده، چون ما ابزارش نداریم. اون مسئله را که مثنوی داره که همیشه به خاطر داریم، برای طفلی که به بلوغ نرسیده وقتی بخوان مسائلی که بزرگها به ایشون هست و لذتهایی که درک میکنن برای او بگن، بگن فلان مسئله شیرین است مثل عسل، اما چرا رابطه ای هست بین اون مسئله با شیرینی و عسل؟ اون یک درک دیگری است. تا کسی بالغ نشه نمیتونه اون درک بکنه که چه لذتی داره. اگه برای بچه بخوام بگن چاره ای ندارم، بگن اون کار خیلی شیرینه مثل عسل. بزرگان هم وقتی بخوام اون معارف بلنده برای ما بگن با تمثیلات، با تشبیهات باید بگن. یه چیزایی که ما فعل جمله سر در بیاریم بفهمیم دوست داشتنیست، اما چجوره؟ خب تا نرسیم نمیتونیم حقیقتشو درک کنیم. البته کسی که حکیم باشد الفاظ این را به کار میگیره که وقتی اون حقیقت را یافت ببینه این الفاظ دقیقا بر همونها منطبق میشه. اما تا اینجا هستیم ما این الفاظ را یه معنی دیگه ازش میفهمیم، معنای ضعیفی. به هر حال اون کسانی که دلیل صحیح بر نبوت داشتن، فهمیدن این شخصی که چنین قرآنی آورده که مثلشان نمیتونه کسی بیاره، میفهمن از یک عالم دیگریست، از یک قدرتیست فوق قدرت بشر، خداست که چنین کتابی را نازل میکنه. هم خدا رو میشناسن و قدرتش رو و هم پیغمبری پیغمبر رو درک میکنن. حالا اونی که استدلال میشه بهش این است که ما از قرآن نبوت پیغمبر رو درک میکنیم، معجزه ایست و بیانه ایست بر نبوت پیغمبر. اگه کسی ریگه تو کفش داشته باشه این مسئله رو ببینه که 1400 سال قرآن داره داد میزنه، اگر راست میگید یه سوره کوچیک مثل قرآن بیارید. میلیارد ها دلار هر سال خرج میشه برای مبارزه با اسلام، میلیارد ها دلار در عالم هر سال خرج میشه. اگه میتونستن یک سال این بودجه رو صرف میکردن میگن یه سوره قرآن درست میکردن دیگه، تو همه رادیوها و تلویزیون ها اعلام میکردن درست کردیم دیگه، اسلام محکوم بود شکست میخورد. هر آدم عاقلی که ریگه تو کفشش نباشه میفهمه که این بهترین دلیل است برای این که قرآن حق است و آورندش پیغمبر بود از طرف خدا. خب اون وقت اگه یه همچه کتابی پیامی آورد که ما نمیفهمیم، چیزیست که ما خودمون درک نکردیم، گفت بعد از مردن خبرهاست، عذاب هست، نعمت هست، احترام هست، فرشتگان میان استقبال کسانی رو میان میگن سلام علیکم طبتم، به کسانی میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما ما در دنیا هم یار و یاور شما بودیم، خوش آمدید. این خبر هاست. بعد هم در عالم آخرت النبأ العظیم است، چیزی که به هیچ وجه نمیشه عظمتش رو بیان کرد. اگه فهمیدین این کسی که اینا آورده از طرف خدا آورده، اینم کتابی است که خدا نازل کرده، شکی نمی کنیم که همش راسته. خدا اینو به این صورت نازل کرده برای اینکه ما چیزایی که نمیفهمیم و عقل خودمون بهش نمیرسه از راه این وحی بفهمیم و ایمان بیاریم. این یک نوع رسوخ در علم است. ما وقتی فهمیدیم قرآن حق است، یعنی عقلمون رو به کار گرفتیم، با استدلال عقلی ثابت کردیم که این کتاب خداست، آورندش هم پیغمبر خداست، اون کسی هم که این حرف رو گفته راست گفته. ما نزید چش در مقابل اون چیزایی که نمیفهمیم چیه؟ میگیم آمنا بهی کلون من عند ربنا. اگر گفتن جبرئیل قرآن را بر قلب پیغمبر نازل کرده، خب من که نمیفهمم جبرئیل یعنی چی؟ قلب چجور قرآن بهش نازل میشه؟ اما وقتی فهمیدم این کلام خداست، میگن کلون من عند ربنا، خدا گفته درست گفته، من نمیفهمم، فهم من ضعیفه. اگه منم پیغمبر میشدم وقت میفهمیدم. مثل اون بچه ای که وقتی پدر مادرش میگن مثل عسل شیرینه، میگه درست میگه، هر وقت بالغ شد میفهمه اون عسل چه عسلیست. اونایی که دیگه تو کفش ندارن و رسوخ در علم دارن، میگن آمن نادهی کلم من دارم بنا، همش درسته، ایمان داریم، همش از طرف خداست، جای شک و شبهه نداره. اما یه دسته دیگه هستن نه، ریک تو کفششونی. تعبیر قرآن میگه الذین فی قلوبهم زیغ، بعضی از مردم هستن دلشون کجه، کجندیشند، قوه در راکشون بیماره، فی قلوبهم مرض، نمیخوان طبق اون چه ادله عقلی اقتضا میکنه تسلیم بشن و ایمان بیارن. چرا؟ چون با هوسهاشون نمیسن. اگه بنا باشه بگن هرچه قرآن گفته درسته، کارشون خیلی سخت میشه، خیلی باید حواسشون رو جمع کنن، این پاک، اون نجس، این حلال، اون حرام، نماز قضا نشه، میدونم کی افطار شده کی نشده، با هزار قید و بند هایست که پای آدم میاد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، آدمیزاد نمیخواد زیر بار قید و بند بره، میخواد آزاد باشه، آزادی. بل یرید الانسان لیفجر امامه، چیکار کنه؟ میگه اینا گفتن، شعر گفتن، چه قیامتی، چه قبر. میگه آدم وقتی مردن دیگه چیزی درک میکنه. اعضا متنا و کنا ترابا و عظاما اعنا لمبعوثو اعنا لفی خلق جدید. وقتی این مسائل رو پیغمبران برای مردم میگفتن، اینجور افرادی که ریگی تو کفش داشتن، به تعبیر قرآن فی قلوبهم زیغ بود، دوره هم میشیدن جوک میگفتن، میگفتن خبر داره یه نفر اومده میگه من پیغمبرم چه چیزایی میگه؟ میگه که وقتی آدم میمیره خاک میشه، استخوناش میپوزه، دوباره زنده میشه، قاه قاه میخندیده. افترا علالله کذبن ام به جنه، مگه دیوونه شده این حرفا رو میزنه؟ مگه میشه آدم بعد از اینکه خاک شد استخونش پوسید دوباره زنده بشه؟ افترا علالله کذبن ام به جنه. اونایی که تابع عقلشون بودن گفتن بعد از اینکه فهمیدیم کلام خداست، وقتی خدا گفت دوباره زنده میشید، او قدرت داره، چطور ما رو از اول از نیستی آفرید، ما خاک بودیم حالا شدیم آدم، دوباره نمیتونه خدا ما رو زنده کنه؟ همون خدایی که ما رو آفرید دوباره میتونه بیافرینه. اما اونایی که دیگه تو کفش داشتن گفتن اینا شوخیه، اینا لالایی گفتن که خوابه دو نداره، اینا افسانه است، اسطوره است، اینا احتیاج به تفسیر هرمنوتیک داری. مقصود اینا نیست، یه شعری گفتن برید به من دیگه اذیت نکنید، برید خوش باشید، راحت زندگی کنید. من با چه عذابی، چه قیامتی، چه حسابی. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. به جای اینکه اول برن سراغ آیات محکم، اونایی که معانی قطعی مشخص روشن دارید، هیچ جای شک و شبهه‌ای نداره، اونا رو میذارن کنار، ندیده میگیره، میرن سراغ اینکه الرحمن علی العرش استوا یعنی چی، جا ربک یعنی چی. میگن هیچ معنی نداره که خدا را بیاد و از جایی به جایی دیگه بره، پس معلوم میشه اینا مسئله است، معلوم میشه اینا افسانه است. مگه تو قرآن نمیگه که خدا سوار عرش شد، استوا علی العرش یعنی سوار عرش شد. خب این که معلومه خدا خودش میگه همه جا هست، جا نداره، یه جا میگه سوار عرش شد، پس برای میشه این قصه است، افسانه است، واقعیتی نداره. وقتی اینش واقعیت نداشت، پس اونجا هم که میگه زنده میشید دوباره، اونش هم همینطوره. پس اونجا هم که میگه به پیغمبر جبرئیل رو فرستادیم و وحی کردیم، اونم یه قصه دیگری است، داستان است، افسانه است. مگه ندیدید اینا الرحمن و علالش استوا و جا ربک، اینا که معنای درستی نداشت، به زبان اونا میگن، معلوم میشه بقیه شما میتونید. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. اول میرن سراغ یک آیاتی که یک معانی مبهمی داره، متشابه هست، جوری بیان شده که کسانی میتونن از این سوء استفاده کنن. اول میرن سراغ اونا، بعد میگن بقیه هم مثل ایناست. حالا چه مرضی دارن که این کارو میکنن؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، دو تا هدف داره، یکی برای اینکه دیگران را گمراه کنن، یکی اینکه دنبال تأویل قرآن هستن، دنبال اون واقعیتی که این بیانهای تمثیلی از اون حکایت میکنه. وقت دیگه امشب گذشته، اگه توفیقی بود جلسه بعد بحث و دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.